محمد وعلى
محمد.
یکی از پرسش های اخروی، پرسش خداوند متعال در روز قیامت از پیامبران هست. در سوره مائده آیه 109 می فرماید یوم یجمع الله الرسول علیکم السلام فیقولو مازا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. فرماید روز قیامت همه پیامبران رو ما جمع میکنیم، 124 هزار پیامبر رو جمع میکنیم، همه خلائق هم هستن. بعد از این رسولان ما، اگر مراد از رسول در اینجا اعم از نبی و رسول باشه، یعنی همون 124 هزار، اگر مراد معنای خاص رسول باشه، یعنی 313 نفر که در روایات داریم. ما در قرآن کریم یک پیامبر داریم، نبی داریم، یک رسول داریم. وقت نبی اون کسی است که در واقع معارف دین رو و احکام دین رو از طریق وحی دریافت میکنه و به امتش میرسونه. رسول علاوه بر این مأموریت یه مأموریت دیگری هم داره، یک رسالت دیگری هم داره. بنابراین رسولان در اصطلاح قرآن مقامشون برتر از پیامبران هست. طبق روایات ما 124 هزار پیامبر داریم، از اینها 313 نفرشون به مقام رسالت رسیدن که مقام برتری هستش. از اینها 5 نفرشون به مقام پیامبری اولوالعزم رسیدن، یعنی پیامبرانی که صاحب شریعت هستن، حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی و پیامبر بزرگوار اسلام. اونتا در قرآن کریم گاهی وقتا واژه نبی به کار میره، مراد اعم از نبی و رسول هستش. حالا اینجا واژه رسول داریم، اگر بر اساس اون در واقع تفاوت باشه، یعنی فقط رسولان رو ما جمع میکنیم. اما در آیات دیگر داریم نه، همه انبیا رو جمع میکنیم و از اونها سوال میکنیم و جیع به نبیین و شهدا، همه انبیا رو میاریم و اونهایی که به مقام شهود هم رسیدن جمع میکنیم، بعد از اونها سوال میکنیم. خب حالا رسولان رو ما جمع میکنیم، همه خلائق هم جمعن، از اونها میپرسیم که مازا اجبتم، این امتهای شما چه جوابی به شما دادن، چه برخوردی با شما کردن، چه روی کردی داشتن، آیا ایمان آوردن پیروی کردن یا ایمان نیاوردند و پیروی نکردن. جوابی که این رسولان در این آیه میدن یک جواب مهمی است، دارای یک نکات تربیتی و معرفتی هست. قالو، این رسولان در جواب پروردگار عالم عرض میکنن لا علم لنا، ما هیچ علمی نداریم، نمیدونیم. انک انت علام الغیوب، تو هستی که فقط علم مطلق به همه غیب ها دارید، علم به غیب مطلق در انحصار توست، ما هم هیچ علمی نداریم. این جواب یه جوابی است که علی ظاهر مطابق با واقع نیست، چون رسولان موقعی که میان دین رو عرضه میکنن به امتشون، به مردم، امتشون یه بخشی میپذیرن، یه بخشی انکار میکنن، عناد میکنن و این پیامبر میدونه که بالاخره کدوم بخشی از امتش اطاعت کردن، ایمان آوردن، کدوم بخشی از امتش ایمان نیاوردن. نباید بگن ما نمیدونیم، لا علم لنا انک انت علام الغیوب. پس چرا این جواب رو میدن؟ قرآن میخواد ادب بندگی پیامبران رو در این آیه به ما تعلیم بده. چرا؟ چون ما در آیاتی دیگر داریم فلنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین، در آیاتی دیگه داریم که ما از رسولان سوال میکنیم، اونا هم جواب میدن، شهادت میدن بر علیه گروهی از امتشون و شهادت میدن به نفع گروهی از امتشون. اما اینجا از قول رسولان یاد میکنه که لا علم لنا، ما هیچ علمی نداریم. چرا اینجوره؟ چرا این جواب رو میدن؟ اینا میخوان در واقع خضوع و بندگیشون رو نشون بدن، یک، و به یک حقیقتی دارن اشاره میکنن که اون حقیقت ما باید بهش توجه بکنیم و در زندگیمون اونو پیاده بکنیم. اون حقیقت اینه که هیچ انسانی در این عالم، مگر خدا بهش علم بده، هیچ انسانی نمیتواند حتی به کوچکترین چیزی علم کامل پیدا بکنه. ما چند آیه در قرآن کریم داریم، و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، فرماد ما به شما علم ندادیم، اگر دادیم قلیل دادیم، علم کمی دادیم. لا یحیطون بشیء من علمه، شما به یکی از معلومها هم نمیتونید علم کامل پیدا بکنید. چرا؟ مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه میفرماید که اگر شما بخوای یک شیء رو، یک موجود رو، یک شخص رو، یک عمل رو، یک پدیده رو به طور کامل بشناسید و آگاهی پیدا کنید، باید هم علم به خودش پیدا کنید، هم علم به علل و اسبابی که این حادثه رو به وجود آوردن. کسی یه عملی انجام میده، هم عمل رو باید ببینی، هم نیتش رو باید ببینی، هم درونش ببینی، هم علل و اسبابی که باعث تحقق این عمل شده ببینی، و هم علل و اسبابی که این علل و اسباب رو ایجاد کرده تا به حق تعالی منتهی میشه. هیچ کسی چنین علمی نمیتونه پیدا کنه. لذا فلاسفه ما در فلسفه گفتن که ما علم به ماهیت و ذات هیچ شیئی نمیتونیم پیدا کنیم. حتی آب، حتی سنگ، حتی یه دونه گندم، یه درخت، میگن علم نمیتونیم به ذاتش پیدا کنیم. ما علم به آثار شیئی پیدا میکنیم. آثاری رو از آب میشناسیم، از آتش میشناسیم، مجموع این آثار رو یه عنوان بهش میدیم، میذاریم ماهیت. آثار شیئی غیر از ذات شیئه. میگن تا شما علل و همه علل و اسبابی که باعث پدید آمدن یک آب در عالم و عوالم وجود، علل و اسبابی دست به دست هم میده تا آب به وجود بیاد، تا اون علل رو نشناسید ماهیت این آب رو نمیتونید بشناسید. چون اون رو نمیتونید بشناسید، پس علمتون به این آب علم کمیست، علم ناچیزیست. انبیا میخوان اینو بگن که خدایا ما علم اینجوری نده، ما یه علم ظاهری داریم، یا علم داریم به ظاهر، ما علم به باطن که نداریم، مگر اونایی که تو دادی. علم در واقع میخوان بگن ما از خودمون نداریم، ما و الا حضرات معصومین و انبیا خداوند متعال علم غیب بهشون داده، ولی اونا میخوان بگن خدای همه چی از دست توه، همه علم ها مال توه. لذا قرآن میفرماید که خدا میداند و انتم لا تعلمون، شما نمیدونید. اینجا میخوان به ما این درس رو بدن انبیا که آقا قضاوت نکنید، ادعای علم مطلق نکنید، ادعای علم جامع نکنید، هر چقدرم بدونید علمتون ناقصه، علمتون اندک. یه کسی رو در واقع میخواید ارزیابی نکنید. تو روایات داریم هیچ کسی حق نداره بگه زید بهشتیه، عمرو جهنمیه. حکم به جهنمی و بهشتی بودن کسی نباید بکنید. چرا؟ نهی از منکر باید کرد، امر به معروف باید کرد. یک کسی که یه گناه انجام میده، من باید بگم این گناه، این کاری که میکنه بده، عملش زشته، اما نمیتونم بگم ذاتشم بده. من ذاتشو از کجا میشناسم؟ چرا؟ مگر کسی کافر و معاند و مستکبر باشد و با همین استکبار از دنیا بره؟ ولی در روایت هم داریم که ان الله یحب العبد و یبغض عمله، ان الله یبغض العبد و یحب عمله. خداوند یه بندش رو دوست داره، عملش رو دوست نداره، عمل گناهش رو دوست نداره. خب پس این آیه به ما اینو میخواد بگه که آقا جان، شما عمل کسی رو اگه دیدید مطابق با شریعت نیست، عمل رو انکار بکنید، اون عمل رو انکار کنید، نهی از منکر کنید، اما نباید بگید این ذاتشم بده. چون از کجا میدونید این علل و اسبابی که باعث شده این عمل انجام بده؟ از کجا میدونید که درونش چی میگذره؟ از کجا میدونید فردا چه وضعیتی پیدا میکنه؟ ممکنه فردا توبه بکنه، از من و شما بالاتر بره. در سوره واقعه یکی از اوصاف قیامت رو بیان میکنه، اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه خافزتون رافعه. روز قیامت خافز یعنی پایین آورنده، رافع یعنی بالا آورنده. روز قیامت روزی است که هم پایین میاره هم بالا میبره. اونا که تو دنیا تو چش مردم بالا بودن ممکنه فردا قیامت پایین بیان، یعنی کشف اسرار که بشه، یوم تبل السرائر که بشه، ببینن این اونی که نشون میداد نبود، اون منزلت، اون اعتبار، اون ایمانی که خودش نشون میداد نبود. رافع هم هست، به کسایی نزد ما اعتبار چندانی ندارن، شاید ایمان چندانی هم نداشته باشن، از نظر ما رتبه شون پایین باشه، اما فردا قیامت رتبه شون میره بالا. خافزه پایین میره، رافع بالا میبره. این آیه میخواد اینو به ما بگه که شما قره به خودتون نشید، فکر نکنید که همه چیز رو میفهمید، همه چیز رو میدانید. انبیا فردای قیامت میگن لا علم لنا، شما هم که دیگه حسابتون معلومه، حسابتون پاک هستش. علم ناقص دارید، بر اساس علم ناقصتون عمل بکنید، ولی بدانید که علمتون ناقصه، یک. بعد بدونید که علل و اسباب هر چیزی هم شما درک نمی کنید. اون چیزی هم که در قرآن در روایات به ما سفارش شده همینه که اگر یک عمل بدی رو دیدی اون عمل بد رو نصیحت بکن، امر معروف کن، نهی از منکر بکن، اما دیگه مارک نزن به صاحب عمل، نمره بهش نده، تعیین تکلیف نکن، بهشت و جهنمیش نکن. این عرضم به حضورتون که این آیه. آیه بعد در سوره فرقان هست. در این آیه خداوند متعال از بت‌ها پرسش میکنه، از معبودها، از بت‌ها، سنگ و چوب و پول و ثروت و مقام و اینهایی که در واقع معبود انسان ها میشه در دنیا. قرآن سوال میکنه و یوم یحشرهم، روزی که خداوند متعال این معبودها رو، اینا رو حشر میکنه، جمع میکنه. و ما یعبدون من دون الله، معبودها رو و عابدها رو، یعنی هم مشرکین رو هم عابدها رو، هم و ما یعبدون معبودهاشون رو، همه رو حشر میکنه. فیقول، برمیگرده به این بت‌ها میگه، به این معبودها میگه، انتم ازللتم عبادی ها اولا ام هم زلوا السبیل، شما این بندگان منو گمراه کردید یا خودشون گمراه شدن؟ شما وادارشون کردید که دنبال شما بیان، شما رو بندگی کنن، اطاعت کنن، پرستش کنن، یا خودشون؟ کدوم یکی از این دو تاست؟ قالو، این بت‌ها، این معبودها جواب میدن سبحانک، تو منزه هستی، تو منزه هستی که از اینکه شریک داشته باشی. ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک اولیا، ما اصلا شایسته این نیستیم که کسی رو به عنوان عابد خودمون قرار بدیم، کسی رو از کسی بخوایم از ما اطاعت بکنه، از ما پرستش بکنه، ما رو بپرسته. ولکن متعتهم و آباءهم حتی نسوا ذکر، خدایا تو به اینها نعمت دادی، لذت دادی، تمتعات دادی، اینا باعث شد که این فرمان انبیا رو فراموش بکنن، ذکر رو فراموش بکنن. ذکر یعنی دین، یعنی قرآن، یعنی آیات الهی. این تمتعات، این لذت ها باعث شد که در واقع تو را فراموش بکنن. ما دخالتی نداشتیم و ما اصلا شایسته این نیستیم. یه نکته قرآن کریم اینجا داره، اینو حالا من تو آیه بعد، تو بحث بعد بیشتر توضیح میدم. از نظر قرآن کریم همه موجودات در این عالم زنده هستن، این بتای سنگی، بتای چوبی، پول و غیر و همه اینها از نظر ما از جماداتن و ادراک ندارن، شعور ندارن، جان ندارن، ولی از نظر قرآن نه. قرآن میفهمه هر موجودی در این عالم هست جان دارد، میتواند سخن بگوید، متا در دنیا اذن سخن گفتن نداره، در آخرت داره. همین بت‌هایی که از نظر ما بی جانند، همین معبودهای بی جان فردای قیامت به سخن در میان، به پروردگار عالم عرض میکنن که ما اصلا کاری، ما اصلا راضی نبودیم، ما اصلا شایسته این نیستیم، لیاقت این رو نداریم که پرستش بشیم، و و ما راضی به پرستیده شدن نبودیم. حالا ما آیاتشو باز تو میخونیم بعدن، ولی اینا خودشون ما رو انتخاب کردن. علتش هم این بود که اینها در واقع لذات دنیایی و زندگی دنیا اونا رو خیلی غافل کرده بود، اونقدر غافل کرده بود که اصل وجود تو رو و ربوبیت تو رو و الوهیت تو رو فراموش کردن و انکار کردن. و کانو قومن بورا، اینا قومی در واقع هلاک شده هستن، خودشون هلاک شدن. اون سوالی که اول تو این آیه داره از این بت‌ها میپرسه مهمه. میگه ما از اونا سوال میکنیم شما گمراهشون کردید یا خودشون گمراه شدن؟ این سوال نشون میده که لزوماً همه انسان ها در اثر یک گمراه کننده گمراه نمیشن. بعضی از آدم ها بدونی که گمراه کننده داشته باشن خودشون گمراه میشن. چون اگر گمراه شدن صرفاً منوط بود به یک گمراه کننده، دیگه سوال کردن معنا نداشت دیگه. اما هم که سوال میکنه که شما گمراه کردی یا خودشون گمراه شدن، معلوم میشه که هر دو محتمل است از نظر پروردگار عالم. بنابراین اگرچه بعضی ها زمین ساز میشن که کسانی گمراه شن، اما اینجوری نیستش که هر کسی گمراه شد عرضم حضورتون که یه گمراه کنندهی داشته باشه. خود انسان ها در واقع گمراهی رو ترجیح میدن بر به صلاح هدایت. اصولا قرآن کریم یه عقیده ای داره، یه اصلی داره در باب هدایت و ضلالت. میگه اگر هیچ کسی نیست که هدایت رو نفهمه، هیچ کسی نیست هدایت رو نفهمه، هر کسی بخواد هدایت شه و از هدایت پیروی کنه، هیچ کسی نمیتونه گمراهش بکنه. اگر دیدید کسی گمراه شد، یه ایرادی تو خودشه. به تعبیر فلاسفه اون علت اصلی خودش، اون عامل بیرونی جزء اخیر علته، یه زمینه سازه، فقط یه آماده کننده است، یه زمینه سازی میکنه. ولی گمراهی از درون خود آدم هاست. خداوند متعال یه شخصیتی، یه آگاهی، یه بینشی به هر انسانی داده، یه فطرتی داده، درونن میفهمه این خیره یا شره، این هدایته یا ضلالته. اگر ضلالت رو رفت، ممکنه یه عامل بیرونی باشه او تشویقش بکنه، کارو راحت بکنه براش، ولی این خودشی که گمراه میشه. لذا هیچ کسی فردای قیامت نمیتونه بگه آقا جان مثلا در شهری بودم که باعث شد گمراهشم، افرادی بودن که باعث شدن من گمراهشم، نمیدونم چه بود، این مشکل بود، این مشکل بود. قرآن میفهمه علیکم انفسکم، اگر مراقب خودتون باشید، لا یزرکم من زل اذا تدیتم، اگر شما مراقب خودتون باشید، هیچ کسی، گمراهان نمیتونن شما رو گمراه بکنن، هیچ کسی نمیتونه شما رو گمراه بکنه. اگر از خودت غافل شدی، به ندای درونت، وجدانت، فطرتت، عقلت گوش ندادی، چرا؟ چون قرآن میفهمه فالهمها فجورها و تقواها. ما به هر انسانی تقوای کلی رو یاد دادیم، فجور کلی رو هم یاد دادیم. همه میفهمن، نه نیاز به پیامبر دارن، نه نیاز به امام دارن، نه نیاز به کسی دارن. خب اما اگر کسی اون ندای درون، اون تشخیص درونش رو عمل نکرد، زیر پا گذاشت، خودش سبب گمراهی خودش رو فراهم کرده، دیگران هم میتونن گمراهترش کنن یا گمراهیش رو سهلتر کنن. پرسش بعدی پرسش از جهنمه که در قرآن کریم آمده، در سوره قاف، یوم نقول لجهنم هل امتلأت و تقول هل من مزید. این آیه رو شنیدید، روز قیامت پروردگار عالم به جهنم میگه آیا پر شدی، ظرفیت تکمیل شد؟ جهنم میگه هل من مزید، آیا زیادترم هست یا نه؟ باز مجرمی، باز کافری، مستکبری هست یا نه؟ در این آیه چند نکته مهم هست، این چند سوال اساسی هست. آیا واقعا خداوند داره با خود جهنم گفتگو میکنه در اینجا، یا نه داره با خزنه جهنم، یعنی ملائکه موکل جهنم که ازش تعبیر شده به خزنه جهنم، داره از اونها میپرسه، از نگهبانان جهنم داره سوال میکنه یا از خود جهنم داره سوال میکنه؟ عده ای از مفسرین گفتن نه، جهنم که شعور نداره، آگاهی نداره، ادراک نداره، چی میفهمه پر شده یا نه؟ مثل یه ساختمون میمونه، مثل یه انبار میمونه، مثل یه دره میمونه. از کجا میفهمه که پر شده یا نه؟ این خازنان جهنمن، این نگهبانان جهنم هستن که قرآن کریم در آیه میفرماید که 19 تا خازن داره، ملک داره جهنم، اونا هستن به خداوند متعال جواب میدن. عده ای از مفسرین از جمله مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرماید نه خیر، که خود جهنم جواب میده. اصولا کی گفته جهنم یه مکانه، یک در واقع انبار، شعور نداره، آگاهی نداره و امثال اینا؟ نه خیر، اینجوری نیست، خود جهنم جواب میده. مرحوم علامه طباطبایی به عده دیگر از بزرگان میفرمایند که اصولا ما در عالم مرده نداریم، موجود ناآگاه نداریم، موجود بی شعور نداریم، موجودی که فاقد علم و آگاهی باشه نداریم. ما انسان ها در زندگیمون، در فرایند زندگیمون، ما آمدیم موجودات رو دو قسم کردیم، گفتیم جانداران و بی جانها. از نظر ما بی جانن، نه در عالم واقع. ما گفتیم اینها یه آثاری رو که باید داشته باشن ندارن، پس جماداتن، بی جانن، اینها یه آثاری دارن، اینها رو میگیم جانداران. قرآن میگه همه موجودات در عالم جان دارن، حیات دارن و روح دارن. سنگ حیات داره، آگاهی داره، زمین همینطور، دریا همینطور، کوه همینطور، درختان همینطور، حیوانات همینطور. فلاسفه ما هم همین عقیده رو دارن، ادله فلسفی اقامه کردن که اصولا ما در واقع موجود ناآگاه و فاقد حیات در هستی نداریم. اونا ادله فلسفی دارن، عرفا دلائل خودشونو دارن، روایات ما هم همینو میگه، آیات قرآن کریم هم همین رو میگه. آیات قرآن کریم میفرماید که ما موجودی که در عالم آگاهی نداشته باشه نداریم، شعور و حیات نداشته باشه نداریم، عالم یک پارچه حیات است. قیامت هم همینطوره، و ان الدار الاخره لهی الحیوان، کل قیامت، کل آخرت حیاته. شما در آخرت موجود فاقد حیات نداری، در عالم دنیا هم نداری. خب مثال هایی هست دیگه، هم آیاتی در قرآن کریم داریم، هم روایات متعددی داریم. مثلا روایاتی که میفرماید سنگریزه ها در دست پیامبر بزرگوار اسلام شهادت میدادن به رسالت پیامبر اکرم، یا درختان سلام میکردن به پیامبر اکرم به عنوان رسول الهی. پیامبر بزرگوار اسلام در 40 سالگی به نبوت رسید. از 38 سالگی تا 40 سالگی روایات داریم پیامبر اکرم از غار حرا که می اومدن یا در بیابانو سنگریزه ها به سلام می کردن، به نبوت شهادت می دادن، به رسالت شهادت می دادن. داستان هدهد حضرت سلیمان رو شنیدید، داستان مورچه و حضرت سلیمان رو شنیدید و آیات دیگر. می دانید که هدهد موقعی که حضرت سلیمان گفت چرا، کجا بودی، نبودی، غیبتت برای چی بود، گفت من از جایی می آیم، خبرهایی دارم که شما خبر ندارید. به نظرم در سوره نمل هست. و حضرت سلیمان گفت من از جایی عبور می کردم که یک سرزمین وسیعی بود، حاکم و پادشاهش یک زن بود، وضع اقتصادی مادی خیلی خوبی داشتن، لشکر عظیمی داشت این زن پادشاه، و اینها خورشید پرستی میکردن، خدا رو نمیپرستیدن، خورشید رو میپرستیدن، و شیطان باعث شده بود که اینا گمراه بشن و خورشید پرست بشن. یه پرنده است، از نظر ما آگاهی نداره، ولی این پرنده میفهمه این جامعه رهبرش زن است یا مرد، وضع اقتصادیش چجوره، وضع نظامیش چجوره، عبودیتش چجوره، ایمانش چجوره و امثال اینها. آیات دیگر هم داریم. اون آیه شریفه داریم که در روز قیامت در سوره زلزال آمده، اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها یوم اذن تحدث اخبارها. فردای قیامت زمین اخبارشو میده، میگه فلانی اینجا در روی من این عبادت رو انجام داد، فلانی این عمل سال انجام داد، فلانی این گناه رو انجام داد. درختان هم شهادت میدن. آیاتش رو شنیدید، اعضاب و جوارح ما هم شهادت میدن فردای قیامت. موقعی که مشرکین به عزا و جوارشون اعتراض میکنن که لمه شهدتم علینا، چرا بر علی خود ما شهادت میدید، میگن خدا خواست از ما، ما تو دنیا اجازه نداشتیم. شهادتشون شهادت اعتراضیه، نه شهادت یک شاهد در دادگاه. یعنی دست مستکبر و مشرک و ظالم اعتراض میکنه بهش، مخاصمه میکنه در پیشگاه خداوند که خدا یا من راضی نبودم با این دست این گناه رو انجام بده. چشم مستکبر مخاصمه میکنه باش فرد قیامت که خدا یا من راضی نبودم با من این گناه رو ببینه. زبان مخاصمه میکنه، فقط شهادت معمولی نیست، میگن ما راضی نبودیم. زمین شهادت نمیده، فقط اعتراض میکنه، مخاصمه میکنه که ما راضی نبودیم در روی ما این گناهان انجام کفر داشته باشن، شرک داشته باشن. میوه ها، حیوانات همه اعتراض میکنن، میگن ما راضی نبودیم که این انسان های مستکبر ما رو استفاده کنن در راه استکبارشون، در راه کفرشون. اینجا تو عالم دنیا پروردگار عالم بهشون اذن نداده، نه اذن داده حرف بزنن، نه اذن داده مخالفت بکنن، سرپیچی بکنن. سخر لکم ما فی الارض جمیعا، یکی از معانیش اینه، میفرما زمین و در آیات دیگه داریم، زمین و آسمان رو مسخر شما کردیم، رام شما کردیم، یعنی یه کاری کردیم موجودات در عالم طبیعت بر علیه شما اقدامی انجام ندن، اعتراض نکنن، بر علیه شما شورش نکنن، سخن نگن، ولی ما بهشون اذن ندادیم. این اذن و فردای قیامت بهشون میدیم. بر همین اساس هم هست که در روایات داریم که در روز عاشورا آسمان گریه میکرد، زمین گریه میکرد، از زمین خون جاری میشد، از سنگ ها هر سنگی رو برمیداشتیم خون جاری میشد. منتها اونا که یه عقل ناقصی دارن، یک عقل در واقع معید به نور وحی ندارن، نمیفهمن. میگه میشه سنگ گریه بکنه؟ مگه میشه آسمان گریه بکنه؟ مگه میشه درختان گریه کنه؟ مگه میشه وحوش گریه بکنن؟ استادی داشتیم ما در نزدش فقه پای سطح رو میخوندیم، مرحوم آیت الله وجدانی، ایشون نقل میکنه، میفهمن یه روز عصر عاشورا من رفتم قبرستان در قم، دیدم مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه کنار یه قبری نشسته داره فاتحه میخونه، دعا میخونه. من نزدیک شدم، عرض ارادت کردم چون شاگردشون بودم، به من گفت آقای وجدانی میدونی امروز چه روزیه؟ گفتم نه. گفتش که امروز روز عاشوراست، عصر عاشورا بود. میدونی روز عاشورا همه آسمان ها گریه کردن؟ میگه من گفتم آره. خب میدونی که هر سنگی رو برمیداشتی از زمین کربلا خون گریه میکرد؟ گفت آره. میگفت میدونیم؟ گفت آره. گفت اون سنگو بردار به من بده. میگه من یه تیک سنگ اونجا بود برداشتم دادم به علامه، مثل پنیر دو نصفش کرد، دیدم خون میچکه از این سنگ ها. به من گفت آقای وجدانی روز عاشورا سنگ ها همینجوری گریه میکردن، اما چشم بینا نبود. مولوی میگه یوم دین که زلزلت زلزالها، این زمین باشد گواه حالها، گو تحدث جهرتن اخبارها، در سخن آید زمین و خارها. فردای قیامت همه حرف میزنن، همه سخن میگن، همه شهادت میدن. فلسفی منکر شود در فکر و زن، گو برو سر را بران دیوار زن. فلسفی در اشعار مولوی، اونا که یه عقل ناقصی دارن میخوان همه چیزو با این عقل عرفیشون بسنجن. نطق آب و نطق خاک و نطق گل، هست محسوس حواس اهل دل. فلسفی کو منکر حنانه است، از حواس اولیا بیگانه است. سنگ بر احمد سلامی میکند، کوه یحیی را پیامی میکند. ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. چون شما سوی جمادی میروید، محرم جان جمادان چون شوید. از جمادی عالم جانها روید، قلقل اجزای عالم بشنوید. مولوی میگه بله، تا موقعی که چشم و گوشتون محدود به این امور مادی، چشم باطنی پیدا نکردید نمیتونید. با باید چشم باطنتون باز شه تا بفهمید روز عاشورا چه اتفاقی افتاد، تا ببینید که در روز عاشورا سنگ ها گریه می کردن، خون جاری بود از آسمان و از زمین و اینا. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی جمیعا سلام الله ابدا، ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. شاید سخت‌ترین لحظه بر سید الشهدا ودایی با زن و بچه بود. غیرت الله دیگه، کسی نبود غیرتش در اون زمان برتر از سید الشهدا باشد. رأفت الله بود، کسی نبود رأفتش برتر از سید الشهدا باشه. رحمت الله بود، کسی نبود. حالا رحمت الله، رأفت الله، غیرت الله داره زن و بچه رو میبینه، باید ودا بکنه، با دختر رو ودا بکنه. شادم هیچ چیزی سختتر از ودای با دختران نبود. میدید دیگه، میدونست یه چند ساعت دیگه چه اتفاقی میفته، چه بلایی سر این بچه. اما مثل کوه استوار بود سیدالشهدا، ذره ای تردید نکرد در راه خدا، در راه خدا ذره. میدید دلش ریش ریش بود، قلبش پاره پاره بود، گریه این دخترها رو میدید، اما بنده خدا بود. همه رو جمع کرد، خواد ودا بکنه، دست سفارش بکنه، استعدوا للبلا. ودا رو اینجوری شروع کرد: دخترانم، عزیزانم، فرزندانم، آماده بلا بشید، استعدوا للبلا. اما و علمو، بدونید شکنجه میشید، تازیانه میخورید، خیمه ها رو آتش میزنن، تو سنگلاخ میدوید، اما بی خدا نیستید، بی حامی نیستید. و علمو ان الله تعالی حامی کن و حافظ کن. دختران من، دل به خدا داشته باشید، خدا حامی شماست، خدا یاور شماست. سینجی کم من شر الاعدا و یجعل عاقبت امرکم الی خیر. اینا رو تحمل کنید، بالاخره خدا شما رو از دست این اشرار نجاتتون میده. سینجی کم من شر الاعدا. دیدی که دخترانش همینطور حیران داره نگاه میکنه. با او اینجوری ودا کرد: حاضر ودا عزیزتی و الملتقا. زبان حال سید و شهداش: یوم القیامه اندهاز الکوسری. عزیزم، دخترم، ازت جدا میشم، اما کنار حوز کوسر منتظرت. فدع البکا ولل اساره تهیعی. گریه نکن، دلم رو ریش نکن. دل بکا یعنی دیگه گریه نکن، گریه نکن، دلم ریش میشه. ولل اساره تهیه، آماده اسارت شو، آماده اسارت. اما فستشعر صبر الجمیل و بادری. صبرتو از دست نده، استقامتتو از دست نده. آخرین جمله این بود: دخترم، ازار ایتنی علا وجه سرا. و وقتی که دیدی صورتم بر زمین افتاد، دام الورید مبزعن فتصبری، اون موقعی که دیدی رگهای گردنم رو بریدن و بدنم قطع قطع شده، فتصبری، صبر کن، صبر کن. لا حول ولا قوة.